شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400، شماره فکس 408 448 3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی در خدمت آقای محمد جعفری هستیم. جناب آقای جعفری، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
عجبتاری من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و از شما سپاسگزارم که باز قبول دعوت فرمودین و در این گفتگو شرکت کردین.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که همه شما و دیگران موفق و معید باشند.
خیلی ممنون. جناب جعفری، همونطور که مطلعید، این روزا مصادفه با سالگرد قتل عام های زندانیان سیاسی در سال 67.
بله.
میخواستم اگر امکان داره محبت کنید، با توجه به اینکه خود از ستم کشیدگانی از این نوع هستید، در مورد اون سالها و همینطور در مورد زندانیان سیاسی اون چیزا که لازمه برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در فکر میکنم در دو سه جلسه پیش که در مورد زندان و اهداف زندانی با هم گفتگو داشتیم، من عنوان کردم که هدف از زندانی کردن ایجاد ترس و وحشت در جامعه و در خود افراد دستگیر شده است و به همین منظور و برای این منظور که کسی جرأت مخالفت با یک نظام دیکتاتور نداشته باشه. در سالی برای مرکوب کردن و بی‌حیثیت کردن افکار در افکار عمومی برای کل رو غیر موجه بکنن. و هدف سوم اینه که رابطه این افراد رو با اشخاص و گروه ها پاره بکنن و اینها را تبدیل بکنن به افراد بی‌هویت. و هدف چهارمشان اینه که مخالف حس بکنن مخالفی رو در درون جامعه، برای اینکه کسی نباشه که از اعمالها انتقاد بکنه و یا سخن حقی رو بگه. به این علل و علل‌های دیگر هست که در رژیم‌های دیکتاتوری افراد رو می‌گیرن و روانه زندان‌ها می‌کنند و در زندان ها یا اونها رو بستگی به شرایط و وضعیت خاصی که هر زندانی داره، یا اونها رو به طور مطلق حبس میکنن، یعنی اونها رو اعدام میکنن، و یا اینکه بی‌حیثیت میکنن و در خدمت خودشون میگیرن. البته برای این رژیم ها و به خصوص برای مقامات دادستان و اون کسانی که در کشور حاکم هستن، بهترین هدف اینه که اونها رو بی‌حیثیت بکنن و در خدمت خودشون بگیرن. ولی اگر کسی نترسید و در خدمت اونها وارد نشد، یا او رو یا این که دست از سرش بر می‌دارن و یا این که سریع اعدامش میکنن و یا این که یه زندانی بهش بدن و منتظر فرصت‌های بعدی هستن تا ببینن چه بلایی به سر اونو بیارن. در همین رابطه هست که شما میبینید که از سال به اصطلاح بعد از پیروز انقلاب، بلافاصله بعد از پیروز انقلاب، اعدام ها و زندانی ها شروع میشه. منتها در دوران اول از دشمنان به اصطلاح اون زندانیان رو دشمنان، یعنی افراد رژیم گذشته، در بر میگیرن. ولی هرچی از سال 58 به این طرف نزد به طرف سال 60 و 61 و 62 و 63 الی 67 و 68 که این حادثه های دلخراش اتفاق افتاده که من براتون الان توضیح میدم، از دوستان و نزدیکان به اصطلاح در به اصطلاح به دوستان و نزدیکان سرایت میکنه. و همینطوری که بعضی بزرگان میگفتن و از جمله آقای بنی صد چندین بار متذکر شدن که شما اول از دشمن به حساب خودتون از دشمن ها شروع میکنید و مجبور در ارتحال مجبور خواهید شد که به دوستان خط کنید. و میدونید که الان همین دورانه و اصلا دوستی نموده. هر کسی که دیگه بالای چشمون رهبری ابروست باید بادار درفش آزیم بشه. این یک مقدمه بود، ولی چون شما میدارید که به بحث اون به اصطلاح زندانیان سال 68 بپردازید، من قبلا خودم در اون اطلاعات که دارم، هم در اطلاعات از متون دینی و قرآن و هم این وضعی که به وجود اومده، اون زندانیان رو با اصحاب اخدود مقایسه کردم. الان براتون میگم اون اصحاب اخدود و بعد میپردازم به این قسمت. برای اینکه اصحاب اخدود برای شنوندگان شما در ایران و در سایر نقاط اونهایی که به قرآن آشنایی دارن آشنا بشن، اول این سوره رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود و اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نزلوا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. این داستان اصحاب اخدود از این قراره که یک عده پادشاهی بوده در واقع در یمن یا در حبشه، البته به روایت های مختلفی است، ولی اصل قضیه یکیست و نتیجه هم یکیست. پادشاهی بوده به نام زینواس از مردم حبشه که اون یهودی بوده و بعد کوشش میکنه که مردم رو به یهودیت سوق بده. در حال مردم حبشه نمیپذیرند و این گودال‌های بزرگی میکنه از آتش و اینها رو در درون آتش میندازه و به این طریق اونها رو از پای در میاره. و این به همین علت قرآن این سوره قرآن این داستان اصحاب اخدود رو اشاره کرده و میگه که سوگند به آسمان‌ها که دارای برج‌های عظیم است و قسم به روز موعود یعنی روز قیامت و به همه بینندگان اون روزه، تمام اون کسانی که شاهد این جنایت بودند، منظور یهودیانی که شاهد این جنایت بودند و اون مؤمنین یعنی کسانی که مسیحی بودند و مؤمن بودند منتها یهودی نبودند و اونها شاهد این جنایت بودند و هیچ نمیگفتند و از این ستمگری جلوگیری نمیکردند و تماشا میکردن نال دادن و جان دادن و سوختن افراد و سوختن آنها را، اون کسانی که بر لبه این آتش نشسته بودند و خود مزایدن چنین جنایتی بودند. دقیقا این جنایت از نظر من این جنایت با این جنایتی که در لبه چند شب در کشور ما اتفاق افتاد برابری میکنه. شما میدونید که همینجوری که در نامه آیت الله منتظری منعکس هست و اون بود که این مسئله رو در واقع با نامه های خودش بود کرد، در عرض چند شب جمعیتی بین 2800 یا 3800 نفر رو در طول یک هفته یا چند تر از اون مطیعان کردن. خب مهمی هر کسی میتونه برای خودش سوال کنه که این جمعیت ها کیا بودن. گاهی این بحث پیش میاد که خب اینها قیام کرده بودن بر علیه دولت حاکم، با اسلحه می جنگیدن، روبروی یک نظام ایستاده بودن. میدونید که چنین چیزی خبر نیست. اینها کسانی بودن که در دست اینها و در زندانی این زندانی اینها شده بودن. بنابراین و خیلی از اینها یک سال محکوم شده بودن، 2 سال محکوم شده بودن، 3 سال محکوم. در حال یک محکومیتی داشتن که داشتن محکومیتشون رو میگذارندن. اینها از روز کینه و عداوت، چون مجاهدین و به اصطلاح اینها منافقین حمله کرده بودن، برای اینکه از دست اینها راحت بشن همه رو قتل عام کردن و اون مجوزش رو هم از آقای خمینی گرفتن. البته در اینجا یک سوال مطرحه که هم آقای منتظمی اشاره کرده که احتمالی داده که مثلا آقای خمینی تمایل به این کار نداشته و به اجبار ازش گرفتن، ولی من فکر میکنم که به نظر خودم تا اونجا که آقای خمینی رو میشناسم، آقای خمینی خودش آماده این کار بوده. برای اینکه شنوندگان شما متوجه بشن که کار از کجا خراب بوده و آب از سرچشمه دلالود بوده، الان نامی جلو من هست، نامی آیت الله بهادین محلاتی شیرازی که در تاریخ 25/4/1359 برای خمینی نوشته.
بله
در دیگه کرده. فقط دو تا فرازش برای تو میخونم. میگه نمیدانم حضرت علی از کیفیت احکام صادره از سوی حاکم شرع دادگاه‌های ویژه مطلعیم. آیا میدانید که این آقا چگونه 14 این آقا منظور آقای خلخالیست.
بله.
آیا میدانید که این آقا چگونه 14 نفر را در مدتی کمتر از 10 ساعت به قول خودش بدون محاکمه و بدون مطالعه پرونده ها کشت، در حالی که حتی اجازه ملاقات با خانواده های اونها را نداد؟ من خودم پر بعد از اون که جنایت واقع شد پرونده کامل این افراد رو که با ستم زد تایی کرده بود برای ما فرستاده بودن و در روزنامه ما موجود بود و من از مفتویات اون اطلاع داشتم. بعد یه مطلب دیگه میگه که فرازی دیگه چون نامه مفصله، اگر مثلا لازم بود یک روزی کامل این رو میتونید از رادیوتون پخش کنید، ولی چون الان فرصت نیست من دیگه فرازی دیگه شروع میکنم. آیا چگونه میتوان احکام متناقض حکام دادگاه انقلاب اسلامی را توضیح و تفسیر کرد؟ متحد اول به یک سال زندان و پرداخت 100,000 تومان وجه نقد به طور غیر رسمی و سری به نام هدیه به بلاد مستضعفان محکوم میشود و تنها پس از چند ماه که از محکومیتش میگذرد بنادهان توسط کارکن شرع دیگری تیرباران می شود. عجبا چه دادگاهی، چه احکامی و چه مجازات هایی. این یک نامه است. باز یک فرازی از نامه آیت الله لاهوتی که این نامه در تاریخ 21 یا 22 آبان زمانی که آقای گوستاده رو بار اول گرفته بودند و آقای قدوسی داستان کل یک مصاحبه در تلویزیون جمهوری اسلامی داشت که این تلویزیون در تاریخ 19 آبان 1959 منتشر شد و روزنامه انقلاب اسلامی و سایر روزنامه ها صبح اون روز اون مصاحبه رو پخش کردن، یعنی در تاریخ 20 آبان 1959. نکاتیش در رابطه با دستگیری قدوسی و آقای مبلغی اسلامی که اون روز ظاهرا مخفی بود به جرم این که یک مصاحبه‌ای در تلویزیون از اونها پخش شده بود. آقای لاهوتی میگه که آقای قدوسی آیا میدانید دادستان استان شما فرماندار هم هست؟ آقای قدوسی آیا میدانید متهم را در ساعت 4 بعد از ظهر بازداشت کردند و هنوز شب از نیمه شب نگذشته بود متهم زیر ضربات شلاق جان سپرد؟ وسط همه روز اعلام کردند که محکوم به اعدام شده و حکم دربارهش اجرا گردیده است. آقای قدوسی آیا ممکن است متهم را در ساعت 4 بعد از ظهر بازداشت کنند و قبل از 24 ساعت او را اعدام کنند؟ شما خودتون رفتی و دیدید. اگر باور ندارید از آقای باهنر بپرسید که شب در سپاه شهری بود و صدای دردمندی آزارش میداد. منظور آقای باهنری بود که در یکی از بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی بود.
بله.
بعد الان یک چیزی میگن که واقعا عبرت انگیز برای من. امروز وقتی این فراز رو در روزنامه پیدا میکردم اصلا خود من از سرم سود کشید. در مصاحبه شهر قدوسی در رابطه با کسانی که اعتراض کرده بودن که تقریبا تمام ملیون مذهبی ها و اکثریت جامعه اعتراض به بازداشت قزدلی کرده بودن، او مصاحبه در مصاحبه کرد و برای مصاحبه اینهایی که اعتراض کردن این آدم های بی سر پای هستند. در یک قسمتش میگه که خیلی قابل توجه، شما میگویید انجمنهای اسلامی درست نیست، منظورش آقای بهزاد است. دانشجویان مسلمان تلویزیون کتمان را تودهی ها و فدایی ها برگرفتند، به اعدام ها حمله میکنی، به مصادره ها حمله میکنی، پس چی در این مملکت میماند و مردم به چی دل خوش باشند؟ شما نگاه کنید به وحشت این یک دادستان یک کشوری که میگه وقتی اعدام هست و وقتی مصادره هست مردم دل خوش هستند. این یکی از دادستان هست. این عدویشون هم به جز آقای آدمی دست کمی از این نداشتن. و شما میتونید از این حدیث مفصل بکن از این مجمل.
بله.
بنابراین در همین دوران آقای خمینی بود و از تمام این مسائل مطلع بود. بله. آقای محلتی نامه رو به آقای خمینی نوشته بود و بعد آقای خمینی در جوابش بعد از خمینی جواب داده بود که در ما در انقلاب نمیشه همه چیز به دلخواه باشه. خیلی مختصر.
آقای مهندس شفتری، اجازه فرمایید که من در تایید این فرمایش شما و اینکه آقای خمینی مستقیما دستور دادن و بیشتر از دستوران دادن، به نقل از صفحه 627 کتاب خاطرات آیت الله منتظری که توسط انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده، دو تا نامه است، به دستخط یکیشون به دستخط آقای احمد خمینی است، یکی هم فتوای آقای آیت الله خمینی است. اونو بخونم برای شما و شنوندگانم.
خواهش
میکنم. نامه ای که آقای احمد خمینی پدرشون می نویسند و دستخط خودشون هم هست و اینجا تصویرش هست، یه بسمه ای تعالی: پدر بزرگوار حضرت امام مد ظله العالی، پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرت عالی درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی دو سه سوال مطرح کرده. یک، آیا این حکم مربوط است به آنهایی که در زندان‌ها بودند و محاکمه شدند و محکوم به اعدام گشتند ولی تغییر موضع ندادند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه نشدند محکوم به اعدامند؟ دو، آیا منافقینی که قبلا محکوم به زمان محدودی شدند و هنوز و مقداری از زندانشان را هم کشیدند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟ سه، در مورد رسیدگی به وضع منافقین، آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟ فرزند شما احمد. جواب آقای خمینی، جواب آقای خمینی اینه: بسم الله تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به بعض پرونده ها، در هر صورت که حکم سریع تر اجرا گردد همان مورد نظر است. و امضا و مهر آقای خمینی. بله میفرمایید.
بله کاملا صحیحه. هدف من این بود که بعضی از کسی دوستان آگاه و دشمنان آگاه دلشون نمیخواد که ببینن که ریشه مسائل و ریشه این کشتارها از کجا نشأت گرفته. به همین علت که تمام این هایی هم که در کشور ما در ایران بعضی مسائل گذشته رو نقد میکنن پیش میرن میرن به آقای خمینی که میرسه درجا میزنن، البته دلایل خاص خودشون رو دارن. و الان من در صدد این نیستم که بگم چرا جرأت این که بپردازن و بگویم که این به صورت در واقع اینها دست پروردگان و دنباله رو روشیست که آقای خمینی در انقلاب به جای گذاشته. به عنوان مثال یک مثال رو برشون میگم، البته یک مثال دیگه، آقای خمینی سیستم خود آقای خمینی تا اینجا که من اطلاع دارم و اسناد گواهی میدهند اینه که خودش هیچ حرفی رو بر خودش نمیتاخت و هیچ انتقادی رو حاضر به پذیرایی او نبود و هر کسی که انتقاد میکرد و یا حرفش رو نقد میکرد تا جایی که امکان داشت یا او رو حذف میکرد یا اینکه او رو بیادری میکرد. برای اینکه این روش هم بشه الان 6-7 میلیونی که تو ذهن من هست براتون میگم. اولین کسی رو که رفت برای بیابری کردن به زن خودش که همون باعث شد که شخصیت او روز به روز شکفته تر بشه دکتر محمد مصدقه. شما میدونید تا قبل از انقلاب او هیچگاه تعریف و تنجیب است ولی بلی هیچگاه کنیم هم نمی کرد. هیچ کسی متوجه نمی شد که در ذهن آقای خمینی نسبت به مصدق چیست، ولی به مجرد اون که به قدرت رسید شروع کرد به حتاکی کردن و به نقش غرب کردن و حتی دروغ بستن به این مرد بزرگ. بعد از اون آقای مهندس بازرگانه، شما دقت کردید آقای مهندس بازرگان حتما اطلاع دارید که قبل از اینکه به جریان گروگانگیری پیش بیاد او چندین نوبت استعفا داده بود و آقای خمینی نپذیرفته بود. این قدر اون رو کش داده بالو پایین کرد تا گروگانگیری استعفا افتاده. اون مسئله دیدار مهندس بازرگان با بلژیسکی استعفا افتاد. به جرم این اون استعفا داد، منتها زمینه خراب کردن اون رو قبلا فراهم کرده بود. بعد از مدت کمی هم حتما به یادتون هست در یکی از سخنرانی‌ها گفت والله من از انتخاب اون هم موافق انتخاب اون هم نبودم. و با این حرف میخواست تحمیده آبروی آقای بازرگان را هم ببره با اون افشاگری های کذایی که شما اطلاع دارید دانشجویان ظاهران پیرو خط امام انجام میدادن. دومین کسی را که کوشش کرد بیش شخصیت کنه زمانی که اون خطی از خودش نشون داد و در مقابل بعضی از جنایت هایی که واقع میشد به حق ایستاد و دفاع میکرد آیت الله منتظری بود. اتفاقا همین کتابی که الان شما ازش اون نامه ها رو خوندید آیت الله منتظری که من در یک روز همزمان که مسئله آقای سید مهدی هاشمی مطرح شد رفتم پیش آقای خمینی گفتم آقای خمینی این اولین هدفش من هستم و این مسئله هاشمی رفسنجانی بهانه است، پس اجازه بفرمایید من برم دنبال دست و بحثم. و از روز اولا من نیاست نبودم که من قایم مقام رهبری این حرفه بکنم، من نیاست هم نبودم. میگه که آقای خمینی گفتن که نخی شما بریستید و بمانید. بعد از شاید این داستان رو که هم دادید نرکده چند تایزی که گفتن از دیگه اون نامه کذایی رو علایه آقای منتظری داد و کوشش کرد که رو بیابلو بکنه. اون تا چون منتظری خودش یک روش و منشی داشت و خودش بر میلیار و متر داشت برای ازلابی مسائل و ایستادن در مقابل ناملایمات و جنایت هایی بود که شخصیت رو نتونستن از گرچه اون از قدرت و از امکانات و از همه چیز رو سر کردن ولی نتونستن شخصیت رو خود کنن، ولی در حال اون رو از حیز انتفاع انداختن. بعد از اون حتی خود آقای خامنه‌ای این دیگه از همه شیرین جالبتره، حتما یادتون هست در سال 66 بعد از اینکه موقعی که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود شورای نگهبان و به اصطلاح شورای نگهبان و نخست وزیر اختلاف پیدا کرده بودن در واقع آقای میرحسین موسوی. در این اختلاف اینها در مسجد سپهسالار نشسته بودن، جلسه تشکیل داده بودن و آقای خامنه‌ای به عنوان نتیجه این جلسه نامه رو به آقای خمینی فرستاد و در اون نامه ذکر کرده بود که ولایت فقیه درسته که همه کار میتونه بکنه ولی ولایت فقیه هم باید چهارچوب مقررات اسلام باشه. این همه یادشون هست در روزنامه هم منعکد شده، در اون کتاب من هم خلاصه ای از این رو آوردم. در نماز جمعه هم آقای خامنه‌ای مطلب رو گفت و عنوان کرد. به مجرد اینکه در نماز جمعه رو اعلان کرد آقای خمینی برآشفت و گفت برای خامنه‌ای گفت باید عرض کنم حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز میگذرد. ببینید نماز رو تمام فرق اسلامی غالبا یکی از اصول و یکی از مهمترین ارکان دین میشمارند. او میگه این تازه نماز چیز فرعیه و حکومت و سلطه بردی داره رو اصل میگه، یعنی در واقع قدرت. بعد میگه که حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که اون قرارداد مخالف مسائل کشور و اسلام باشد، مخالف مسائل کشور اسلام یعنی مخالف مسائل قدرت حاکمه، در واقع مخالف مسائل الهیت نه اسلام، یک جانب لغو کند و میتواند هر امری چه بعدی یا غیر بعدی که جریانان مخالف مسائل اسلام است از آن نادانی که چنین نظمی نزی کند. حکومت میتواند از هر کس فرایض مهم الهی در مواقعی که مخالف مسائل کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند. بعد که این رو فرستاد آقای خامنه‌ای وحشت رو گرفت، چون برای خودش در واقع خامنه‌ای هم مثلا من گفتم آقای خاتمی آقای خامنه‌ای رو وحشت گرفت و فردا یک نامه نوشت به آقای خامنه‌ای و در اونجا گفت که حق با شما بود و نفهمیدم. آقای خامنه‌ای بعد از این نامه در جلبش جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای رئیس محترم جمهوری اسلامی دامت فساتو مرحوم شما مرحوم شمیف جناب عالی واصل و موجود قرسندی گردید. این جانب که از سالهای قبل از سالهای قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشتن و همین ارتباط به حمدالله تا کنون باقی است، جناب عالی را که چی از بازوهای تمامای جمهوری اسلامی میدانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به این هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت فقیه جدا جانبداری میکنید میدانم و در بین دوستان و متعهدان بسیار و مدانس از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید میدرخشید. وقتی آقای خامنه‌ای گفت غلط کردم و من اشتباه نفهمیده بودم و هم بشواست، اون وقت متوجه گفت خورشید میدرخشید. در واقع هدفش چی بود؟ هدفش خوار و خفیف کردن یکچنین شخصیتی. شما میدونید وقتی انسان شخصیتش خوب بشه و خوار و خفیف بشه تابع و نکیر اون کسی میشه که اون خوار و خفیف کرده و این روشی که الان خامنه‌ای به کار میبره در واقع از استاد اول خودش آموخته، از جایی از جای دیگه نه از همه آموخته.
پس آقای خامنه‌ای شاگرد خلف آقای خمینی هستن.
دقیقا، برای اینکه اون روز در جمع واقعا در جمع من خودم اون موقع در ایران بودم و آزادم شده بودم و می دیدم چه وضع خوار خفیفی پیدا کرده بود. بعد حالا این موقع تلافی بود، این تلافی رو به گوش دیگران در بیاره. بنابراین میگه تنها حکومت کردن، بی‌حیثیت کردن، بی‌شخصیت کردن و از این بردن مخالفین رو در حرمش که در پیش گرفته و حتی گاهی دوره آقای منتظری پایش رو از گلوی خودشم بیشتر دراز کرده که در اونجا نهیتی میخواست که مرجع تبلیغ شیعیات جهان بشه و آقای منتظری بوتا و تو کتابش هم گفت که شما در هر در حد مرجعیت نیستی، حالا رهبر هستی باشی رهبر سیاسی ولی شما در هر در حد مرجعیت نیستی، در حد فقاهت نیستی. فرداش یک اطلاعی داد و گفت من مرجع تحقیق شیعان خارج از کشور هستم.
آیه من سیفه ای من از اونجایی که برخی از دوستان اصلاح طلب ما در ایران هنوز معتقدن که حتی این اصطلاح جدیدی که اصلاح طلبان پیرو خط امام هستند و ممکن است که این نامه ها در ایران پیدا نشه، ممکنه خواهش کنم بگین که در کدوم کتابتون این نامه چاپ شده؟
کدوم نامه رو؟
این نامه ای
که الان خدمتون گفتم دقیقا این نامه هست در کتاب ادیم جامعه شناسی زندانی زندانبان در صفحه 274 تا 277 کامل این نامه ذکر شده، حتی چه قسمت های تیکه های از این نامه هستن. بعضی از این نامه ها تو صحیفه ملک از سخنرانی ها و مکتوبات آقای خمینی جمع کردن، اونجا منعکس هست.
چون اون صحیفه یونس اگه 20 چند جلد کتاب شما خوندنش احتمالا راحت تره.
بله،
از سطحه
200 جامعه شناسی زندانی زندانبان صفحه 274 تا 277 کامل این مسئله رو ذکر کردم.
نامه یه
این برخورد رو، نامه ها رو به اضافه این برخورد ها با اصل قضیه چی بوده، اختلافی که در واقع اختلافی بود بین آقای موسوی نخست وزیر و آقای خامنه‌ای رئیس جمهور، که آقای موسوی تمکین نمی کرد از رئیس جمهور رو و به همین علت بود که بعدا قانون اساسی رو هم عرض کردن.
بله،
همین مشکلی که در دوران بعد از سرس هم دست به گریب آمد.
بله می کنم می کنم بله بفرمید. بله نه شما داشتیم می کنم بودیم در مورد شرکت.
بله، منظور اینه که هدف برای اینکه شما و شنوندگان شما بفهمن که آب باز از چشم گلالوده. البته من نمیخوام این مسائلی که خودم به چشم خودم دیدم، چون اگر من این مسائلی که خودم دیدم بگم، خود میگم حالا داره مثلا خودش برای خودش داستان میبسه، ولی این مسائلی رو کوشش میکنم عنوان کنم که از مدارکش در روزنامه ها، در کتاب ها، در کسانی که دستن در کار این قضایه بودن منتشر کردن کمی زیاد. یه مسئله دیگری که در زمان آقای خمینی و ایشون هم اطلاع داره و من دستن سیگان است که در سال 64 با فشار آقای منتظری، با فشار همه جانبه آقای منتظری، آقای مجبور شد آقای خمینی به اصطلاح عضو آقای لاجوردی رو از مقام دادستان مرکز بخواد. البته طبق قانون که برای اینکه این کار انجام بشه اصلا اون روز پست انقلاب اسلامی مرکز رو حذف کردن. قبلا انقلاب اسلامی مرکز در واقع انقلاب اسلامی کل کشور هم بود در حقیقت، گرچه یک دادستان کل داشتیم ولی دادستان واقعی آقای لاجوردی بود. بعد که آقای منتظری فشار آورد که اون رو حذف بکنن و مجبور شدن حذف بکنن، وحشتناکه. میدونی که یک زندان رو که تحویل زندان جدید میدن آمار داره، مثلا 100 تا 200 تا 1000 تا 10000 تا 20000 تا تعداد آمار که لاجوردی تحویل گرفته بود. وقتی تحویل مسئولین جدید داد تعدادی کم آورده بود، که من یک روزی برای یکی از این بچههای حزب الله در تهران بحث میکردم و این مسئله رو عنوان کردم. اون جوان حزب الله من گفت حالا چه این بیداره؟ مگه فکر میکنی چند تا کم آورده؟ 100 تا 200 تا مگه 100 تا 200 تا چه این بیداره؟ ما دچار یک چنین مردم و یک چنین کشوری هستیم که جان 100 نفر 200 نفر که اونا هم زیرشون اونایی که کم آورده کسانی بودن که زیرش چنده از بین رفتن، که از جمله یکی از اونها رو که در جای دیگه از بین رفته بود و قبلا هم از بین رفته بود، از نامه آقای لاهوتی براتون خوندم. تعدادی از این افراد وقتی زندان رو تحویل دادن کم بودن. این تعداد کسانی بودن که در زمان صدارت آقای لاجوردی در زیر شکنجه بدون پرونده از بین رفته بودن. و در واقع واقعا وقتی من سوره قرآن رو میخونم و سرنوشت خودمون رو هم میخونم، میبینم که ما اینایی که زندان بود چی میگفتن؟ اینا اختلاف علاقه داشتن. هیچ کدوم اینها به اصطلاح جنگ مسلحی نداشتن غالبا. جنگ مسلح همه شما میدونید که یه زمان بسی اینا جنگ به معنای واقعی به بچه های آسی بدون اطلاع بدون اونها رها شده بودن و یه کارهای ریزایی کردن. ولی توده از این که فکر میکنم در اون روز که من زندان بودم سال 61 یه رقم بیش از 12000 نفر فقط زندانی داشت. حالا سایر زندان ها رو اطلاع ندارم. طبق آماری که بچه هایی که میرفتن دفتر زندان رو میمدن میپرسیدن چند نفر زندان هستن، میگفتن هلوهلش بر 12000 نفر در کل ایران، یه رقمی بالغ بر مثلا فرض میگیریم این شد 150,000 نفر. اینها بسیارشون اصلا رابطه با گوریاکا نداشتن، همچنان که موقع من زندان بودم بسیاری از اون کسان که اعدام شدن یا اشتباه اعدام شدن یا بدون توجه است اعدام میکردن برای که جان انسان ارزش نداشت، ارتباطی با این گوریاکا نداشته، حالا بگن به خاطر این گوریاکا اعدام شدن و از این قبیل مسائل. بعد این نکته جالبه که به شما بگم برای اطلاع شنوندگانتون و ایستادگی که این مرد پیر مرد در رابطه با زندانی و دفاع از حلم زندانی به عمل ما در طول حیاتش یعنی آیت الله منتظری. یک نمایندهی داشت آیت الله منتظری در زندانها که آدم بسیار وارسته بود و چندین مدت هم با من مساعده انجام داد، مساعده حضوری تنها بحث در رابطه با مسائل مختلف. یک روز من ازش پرسیدم چطور شد که آقای لاجوردی رو برداشتن از اونجا. گفتش که یک شبی آقای منتظری تلفن کرد به جنرال و به احمد گفت به پدرت بگو بین من و لاجوردی یکی رو باید انتخاب کنیم، یا من یا لاجوردی. و چون کار به استخونه رو خود میرسید که در اون زمان نمیتونست که منتظری رو حفظ کنه، سلاح برای بودی رو که لاجوردی رو حفظ کنه.